أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بانکداری از مقدماتش فارغ شدیم، وارد اصل بحث میشیم و مشی ما هم بر اساس کتاب تحریر الوسیله هست. مسائلی که در آخر کتاب تحریر الوسیله آمده اونها را مطرح میکنیم، مطالب را بر اساس اون فعلا طرح میکنیم، بعدن اون مسائلی که در تحریر مطرح نشده انشاءالله عرض خواهیم کرد. فعلا مسائل تحریر وسیله. حضرت امام رضوان الله علیه این طوری فرمودن: المسئلت الاولا در بانکداری، لا فرق فی البنوک و انواعها، بانک ها و انواع بانک ها فرق نداره، من الداخلیه داخلی باشه ول خارجیه، بانکای خارجی باشه، ممکنه در کشور اسلامی بانکای خارجی بیان شعبه بزنن، یا یک کسی برد در کشور خارج زندگی میکنه با بانکای خارجی طرف شده، حالا فرق نمیکنه مربوط مسلمان ها باشه یا اینکه خارجی باشه، شعبهش الان در کشور اسلامی هست یا ما اونجا زندگی میکنیم احیانا و مبتلا هستیم به اون بانک ها، فمن فرق نمیکنه. ول حکومی و غیرها، بانک ها بانک های دولتی باشه یا بانک های خصوصی باشه یا مشترک باشه، حکومی دولتی خصوصی داریم بانک ها و بانک های مشترک داریم که یه مقدار از سهامش مربوط به دولته، یه مقدار از سهامش هم مربوط به بخش خصوصی هست، و من اینا فرق ندارم. ولا فی ان ما یؤخذ منها محلل، حالا فرق ندارم در این حکمی که بیان خواهند کرد دیگه، فرق ندارم در این که پولی که انسان از اینا اخذ میکنه حلاله، یجوز التصرف فیها، تصرف در این جایزه. فرض فرمایید یک کسی به عنوان قرض، قرض الحسنه از این بانک‌ها یه پولی گرفت، اشکال نداره، جایز. کسایر ما یؤخذ من ذوی الایادی، مثل سایر اموالی که از ذلیت میگیری، فرض فرمایید که شما یه کسی هست ذلیت، میدونیدم این آقا خیلی رعایت حلال حرام نمی کنه، ولی حالا آمده یه چیزی را داره میفروشه، شما هم ازش میخرید، ذلیت دیگه، شما جایزه بگیرید. حالا اون آقا رعایت نمیکنه، در اموالش حرام هست، این ربطی به کار شما نداره، درست کردید؟ برای اینکه اون یدش ید اماره ملکیته، وقتی به شما تحویل داد این معنیش نیست که من این قسمت مال خودم هست، من حق تصرف دارم، دارم به شما میدم، درست کردید؟ خب کسایر ما یؤخذ من ذوی الایادی من ارباب تجارات و صناعات و غیرها، که از اینا میگیرید، خب اینا هم ممکنه برخی از اموال مال خودشون نباشه، ولی شما کار نداره، شما صاحب الید ازش مال میگیرید. الا مع العلم به حرمت ما اخذه، مگر اینکه بدانی که الان این فرش را که داره من به من میفروشه، این فرش را غصب کرده، الان آورده برای فروش، دوزیده آورده برای فروش، اونجا بله. او اجتماعی حالا حرام، یا میبینیم بابا نصف این فرش مال خودشه، نصفش هم مال کسی دیگه است، با هم خریدن شریکن، مثلا این ماشین اینا به صورت مشا شریکن، آورده میفروشه، همه شا داره میفروشه، اونجا شما نمیتونید بگیرید، تحویل بگیرید از این آقا، چون علم دارید دیگه، وقتی علم آمد دیگه اون ید از اماریت میفته، بد کردید. خب و اما العلم به ان فی البنک او فی المؤسسات الکذایی محرمات، اما اینکه میدانید بالاخره در این بانک یه سلسله مالهای حرام هست، این بانک با ربا هم کار میکنه، یه مقدار اموال ربوی هم جذب کرده، یا یه مقدار اموال دولته و دولت هم فرض کنید دولت جائره، دولت ظالمه، بانک بانک دولتیه و یه مقدار از این اموالش مربوط به بیت الماله و حق تصرف نداره این بانک در جایی که دولت دولت جائر باشه. خب اگر میدانید که بله اونجا در اون مؤسسه یه سلسله محرماتی هست، مثلا از ربا تهیه کرده یا بیت المال که حق تصرف نداره، فلا یؤثر فی حرمت المأخوذ، تأثیر در حرمت اون چیزی که من میگیرم نداره، چون معلوم نیست که از اون حرام به من داده، حرام اونجاست، اینا که دستش گرفت به من تحویل داد، یعنی معناش این است که این مال من دارم تحویل میدم. علی وقت من میدونم همینی که داره به من تحویل میده توش حرام هست، اونجا بعد نمیتونم بگیرم، من یه وقت احتمال میدم که این هم از قسمت از اون حرام ها داخل این هست، اونجا وقت احتمال بدم نه اشکال ندارد. میفرماید که و این احتمال کونه منها، ولی اون که احتمال بدیم که همین که به ما میدهد از اون محرمات است، این احتمال مؤثر نیست. بد کردی. خب مسئله اول این بود دیگه، مسئله اولا. مسئله ثانیه، جمیع المعاملات المحلله التي لو اوقعها مع احد المسلمين كانت صحيحة محكومة بالصحة لو اوقعها مع البنوك مطلقا، هر معامله ای که اگر من با یه فردی انجام میدادم صحیح بود، اگر اون معامله را با بانک انجام بدم اونم صحیحه، اگر صحیح بود اونم صحیحه. لو اوقعها مع البنوک مطلقا حکومیتا کانت اولا، خارجیتا و داخلیه، چون معامله با کافر هم اشکال نداره، معامله میکنه دیگه، عقد اوفو بالعقود میگیره، چه مسلمان باشه چه کافر باشه همه را میگیره. بس بنابراین امام در این دو مسئله در حقیقت فرمودن که ید اون بانک چه حکومی باشه چه داخلی باشه چه خارجی باشه، یعنی مربوط به کفار باشه چه مربوط به مسلمین باشه، اون ید اماریت داره، شما میتونید باش طرف بشید، باش معامله کنی و معامله با او هم جایز است، چون اینکه با افراد میتونی معامله کنی، با بانک هم جایزه، بانک هم حالا یه شخصیت حقوقی داره جایزه، چون اینکه با افراد میتونی، اونم شخصیت حقوقی داره، اونم اشکال نداره و اون هم جایزه. خب اینجا در حقیقت این مسئله محل خلاف هست، بحث واقع میشه در مالکیت بانک بر اموالش، بانک آیا مالک هست یا مالک نیست، حق تصرف داره یا نداره. مالکیت بانک از دو منظر محل اشکال واقع شده، یکی از منظر این که، یکی از جهت این که وقتی دولتی باشد اموال مربوط میشه به بیت المال و در حکومت‌های جائر این دولت حق تصرف در بیت المال رو ندارد، بانک هم مربوط به دولت دیگه، پس دولت، ارکان دولت، مؤسسات دولت حق تصرف در بیت المال رو نداره، بس یک اشکال ناشی میشه از تصرف مؤسسات حکومتی در اموالشون، اموالشون که مربوط به بیت الماله، اگر حکومت حکومت غیر اسلامی باشه که انه حق تصرف در بیت المال رو نداره چون مالک نیست. خب این اشکال مخصوص کدوم بانک هاست؟ بانک های دولتی و بانک های مشترک، اما در بانک های خصوصی این اشکال نمیاد و همچنین در بانک‌هایی که مربوط به کفاره این اشکال نمیاد. در کجا میاد این اشکال؟ در اونجایی که بانک بانک دولتی باشد در اون و بیت المال در بیت المال داره تصرف میکند، چون سرمایه بانک دولتی مربوط به دولت دیگه مربوط به بیت المال، پس بنابراین یه اشکال در مالکیت بانک ها ناشی میشد از مالکیت دولت جائر بر بیت المال، یه اشکال دیگر در مالکیت بانک ها ناشی میشه از مالکیت شخصیت حقوقی. شخصیت حقوقی از کردی؟ خب بانک شخصیت حقوقیه، شخصیت حقیقی مالکه. شما الان مالک مثلا لباس خودتون هستید، کتاب خودتون هستید، پول خودتون هستید، ولی شخصیت حقوقی هم آیا مالکی یا مالکی نیست؟ شرکت ها شخصیت حقوقی دارن، بانک ها شخصیت حقوقی دارن. و در این اشکال دیگه فرق نمیکنه، همه بانک ها این اشکال رو دارن، چه بانک دولتی باشد همین اشکال درش هست، اون بانک دولتی هم شخصیت حقوقی داره، چه بانک مشترک باشه همین اشکال هست، چه بانک خصوصی باشه، بانک های خصوصی هم شخصیت حقوقی دارن. بس این مسئله مربوط میشه به مالکیت بانک ها بر اموالشون، و مالکیت بانک ها بر اموالشون از دو حیث اشکال پیدا میکنه، یکی از جهت مالکیت دولت بر بیت المال که مربوط میشه به بانک های دولتی و بانک های مشترک، یکی هم مربوط میشه به شخصیت حقوقی، آیا شخصیت حقوقی اصلا مالک میشود یا مالک نمیشود. درست کردید؟ خب اون اشکال دیگه در همه بانک های این اشکال دوم پیش میاد. ما فعلا اشکال از ناحیه اول بررسی میکنیم که آیا دولت جائر در بیت المال حق تصرف دارد ندارد، بانک هایی که یکی از مؤسسات دولت جائر باشن، دولت جائر باشن، حق تصرف در بیت المال دارن یا ندارن، و ما از این جهت میتونیم با بانک ها طرف معامله واقع بشیم یا نمیتونیم، از این جهت بحث میکنیم. در اینجا سه تا نظر مطرح است. یک نظر، نظر حضرت امام که خوندیم دیگه، گفت اشکال نداره به خاطر اینکه ذلیت هست، و وقتی ذلیت آمد در اون اموالی که در اختیارش هست تصرف کرد، معناش این است که این مربوط به اون قسمتی از اموال است که من حق تصرف درش دارم. مثل این است که اصلا خود جائر، خود سلطان جائر نشسته به شما یه جایزه میدن. در جوایز سلطان خوندیم دیگه، در مکاسب خونده شده دیگه. و اونجا میگید اشکال نداره، چون برای اینکه شما نمیدونید که این جایزه ای که میدن از اون اموالی هست که مربوط به بیت المال حق تصرف نداره، فلان مثلا، یا اموال غصبیه، نمیدونید، ممکنه از اون اموال شخصی خودشه، یا مربوط به خراج مقاسمه است که برای شیعه حق تصرف در اون داده شده، مربوط به اونهاست، مربوط به اون قسمت از بیت المال که حق تصرف نداره نیست. وقتی که ذلیت آمد تصرف کرد اشکال نداره. دقت کردید چطور شد؟ پس بنابراین امام میاد تصحیح میکنه همه این بانک ها، بانک های حکومتی دولتی رو هم تصحیح میکنه، از راه اینکه ذلیت هست و ید اماره جواز تصرف هست، ملکیت هست، و لذا بر اساس اون میگیم که این تصرفش تصرف صحیحه، مگر اینکه البته علم داشته باشیم الان این پولی که داره میده، این پول یا خودش غصبیه یا غصب توش هست، اون موقع جایز نیست. اما اگر نمیدونیم اشکال نداره. این یه نظر. نظر دوم، نظر آقای خوی رضوان الله علیه و استادشون مرحوم شیخ حسین هلی. خب اینا میفرماین نه، بانک هایی که الان در کشورهای اسلامی هست اینها بانک های دولتی، البته نه بانک های خصوصی، بانک های دولتی و بانک های مشترک، اینها حق تصرف ندارن و شما نمیتونید با اینا معامله کنید. چرا؟ برای اینکه اموال اینها مربوط به بیت المال و در بیت المال هم که اینا حق تصرف ندارن، یا مربوط میشه به اون اموالی که از مردم گرفتن، ربا و اینا مثلا گرفتن، و ما چون میدانیم که در این اموال حکومی اینا حق تصرف ندارن، ولذا نمیتونیم از اینا چیزی بگیریم یا به اینا چیزی بدیم، قرض بگیریم مالک اون نمیشیم، به اینا قرض بدیم پولمون مسئول مالک میشه، پولی که گرفتیم هم باز مسئول مالکه، چون اینها حق تصرف نداره، مربوط مسلمین هست، اینها حق تصرف نداره. و لذا میگن هر پولی که از بانک میگیرید مسئول مالکه، باید برید از حاکم شهر اجازه بگیرید. و این اجازه های کلی صادر کردن که مثلا با این نوع اجازه ها شما با بانک ها طرف بشید، اجازه کلی صادر کردن نتیادید از بابت این که این اموال مربوط به بیت المال و اینا حق تصرف نداره شما در این اموال. بله؟ اسم حاکم شهر جنابه. و اگر دولت ولی فقیه در رأس کار باشه اون بحث دیگه است. مطرح اونا نه. حکومت های جائر را اینا مطرح میکنن. حکومت های جائر این مشکل درشون هست. بانک های حکومت های جائر همش اموالش در حکم مسئول مالکه و نمیشه به اونا طرف شد. این نظر دوم. نظر سومی هست مربوط به برخی از فقها، آقای فیاض که در نجف هست، ایشون آمده قائل به تفصیل شده، گفته که اموالی که در اختیار حکومت هست در حکومت‌های جائرها، اینها حق تصرف ندارن و ما نمیتونیم از حکومت‌ها پولی بگیریم، پولی بدیم، اونا فایده ندارن، نمیشه معامله باش بکنیم. اما بانک‌ها نه، بانک‌ها اشکال نداره. چرا؟ فرموده برای اینکه بانک ها شخصیت مستقل داره. گفته شخصیت حکومت ها عالی هست، آلت هستن، شخصیت مستقل نداره. وقتی تصرف رو صحیح هست که یا وکیل از طرف ملت باشن یا ولی باشن بر ملت، ولایت داشته باشن. و این حکومت های جائر نه ولایت دارن نه وکیل هستن، پس بنابراین حکومت هر تصرفی کرد مسئول مالکه. اما بانک ها چطور؟ بانک های دولت غیر دولتی هیچ فرق نمی کنه، بانک ها نه شخصیت مستقل دارن، اینا میشه باشون طرف بشیم معامله بکنیم، چون اون شخصیت شخصیت عالیه. دو راه داشت، یا وکیل یا ولی، وکالت و ولایت هم نیست پس تصرفاتشون باطله. ولی بانک ها چون شخصیت مستقل دارن اینا اشکال نداره، ایشون چنین تفصیل قائل شده. پس سه تا نظر شد، ببینیم از این نظرها کدوم را ما باید تقویت بکنیم از این انظاری که گفته شد. به نظر میرسد که این فرمایشی که قائل به تفصیل فرموده، اول این را چون مختصر رسیدگی کنیم یه اون اقوال دیگر را انشاءالله مطرح میکنیم. این که چون فرمودن که حکومت شخصیت مستقلی نداره، یا باید ولایت داشته باشه یا وکالت داشته باشه، ولذا اموالش در حکومت‌های جائر اموالش حکم مسئول مالک را داره و حق تصرف نداره. اما در بانک ها چطور؟ در بانک ها فرمودن که این مستقله و شخصیت مستقل داره و اشکال نداره. ما عرض میکنیم که بانک ها را شما یک کاسه فرمود شخصیت مستقل داره، اینا این را ما در شخصیت حقوقی باید بحث کنیم. آیا بانک ها شخصیت حقوقی دارن یا اصلا شخصیت حقوقی ندارن؟ شخصیت حقوقی اینا را میپذیریم یا نمیپذیریم؟ به پذیریم آیا همه انواع بانک ها شخصیت حقوقی دارن یا برخی دارن برخی ندارن؟ پس این بحثی که ایشون فرمودن بانک ها شخصیت مستقل دارن، این ملوک میشه به بحث شخصیت حقوقی که بعدن میاد. داد فرمودین. اما راجع به این که ایشون فرمودن که اینها شخصیت حقوقی دارن پس بنابراین تصرفاتشون نافذه، ما عرض میکنیم که خوب این شخصیت حقوقی داشته باشه باز دو قسمه، یک قسمش دولتیه، یک قسمتش چیه آقا؟ شخصی و خصوصی هست. خب اون قسمتی که دولتیه درست شخصیت حقوقی داره، ولی همین شخصیت حقوقی هم مالک داره. مالکش چی هست؟ دولته. فرض فرمایید که یه شرکتی هست، شرکت میگید شخصیت حقوقی داره، درست، علی عین و علی رأس که قبول کردیم شخصیت حقوقی داره، که اولا گفتیم اونم باید بحث بشه. حالا بپذیریم که هر شرکتی، هر بانک شخصیت حقوقی داره، ولی خب شخصیت حقوقی هم مالکیت دارد، یعنی اونایی که سهام این شخصیت را دارن مالک بر این شخصیت حقوقی هستن، ولی زمان میگن که مالکین این شرکت، سهام دارن اون شرکت مالکین این شرکت حساب میشه. بس مالکیت در طول اونجا مطرح هست. وقتی شما حکومت را، دولت را گفتید که به اصطلاح شخصیت مستقلی ندارد و تصرفاتش جایز نیست، در حقیقت به تبع بانک ها هم که یکی از اموال، یکی از ممتلکات اون حکومت است، باید اونجا هم بفرماید که اون هم تصرفاتش جایز نیست، برای اینکه اون یکی از املاک اون حکومته. رفتار چه عرض میکنم؟ البته در شخصیت حقوقی یه نظر دیگری هم هست که میگن اصلا شخصیت حقوقی مالکی در طول ندارد، اونا فقط سهام دارن ذی حقن و الا دیگه شخصیت مالک بر مالک نداریم، ذی حق بر مالک داریم، مالک فقط همین شخصیت حقوقیه. این هم یه نظره، ولی نظر معروفی که پیش مردم هم میگن که آقا مالکین این شرکت، معناش این است که مالک بر مالک داریم، شرکت یه شخصیت حقوقیه و مالکین اون سهام این شرکت هم مالک بر این شرکت هستن. بر طبق این نظری که در مورد شرکت ها گفته شده و در مورد شخصیت های حقوقی گفته شده، چی میشد آقا؟ نسلش میشد که باز اون الاشکال برمیگرده، اشکالی که شما مطرح کردید راضی به اموال دولتی برمیگرده. بس دو تا اشکال بر فرمایشون کردی. بله اون فرمایش که فرمودن حکومت ها به اصطلاح ولایت ندارن و تصرفشون منوط به یکی از دو امر، یا باید ولایت داشته باشن یا باید وکالت، اونجا هم حرف ما این است که ولایت را میپذیریم، ولی وکالت باز محل اشکال، وکالت حق تصرف در بیت المال نمیاره. فرض کن که اصلا با انتخاب، همه انتخاب کردن و یه آقا را گفتن آقا شما رئیس ما باشید، آیا این انتخاب حق تصرف میاره برای اون در اموال بیت المال؟ طبق نظرش رو ظاهرا میاره. فرمایان که یا ولایت داشته باشه یا وکالت از مردم داشته باشه. میگم آقا وکالت هم داشته باشه، از همه مردم هم وکالت داشته باشد، باز این باعث نمیشه که حق تصرف در بیت المال پیدا بکنه. تصرف در بیت المال فقط راهش ولایته. بعد فرموده چه عرض میکنم؟ بس هر دو فرمایششون در بخش از فرمایشاتشون قابل اشکاله. در مسئله حکومت که فرمودن منوط به ولایت و وکالت، عرض میکنیم وکالت قابل قبول نیست، با وکالت حق تصرف در بیت المال درست نمیشود. و در مسئله اینکه بانک ها شخصیت مستقلی دارن، عرض کردیم اولا شخصیت در شخصیت حقوقی باید بس کنیم، آیا هر بانک شخصیت حقوقی پیدا میکنه یا نه، و ثانیا این شخصیت حقوقی وقتی تحت قیمومت دولت باشد، خب دولت مالک بر اینه. باز همون اشکالی که در مورد بانک‌های دولتی کردید اینجا هم خواهد آمد. بس این قول به تفصیل ظاهراً قابل قبول نیست، تام نیست. میمانه یکی از اون دو نظری که عرض کردیم، نظر حضرت امام که می‌فرمود فرق نمی‌کند حکومتی، غیر حکومتی، خارجی، داخلی، مثلا تحت ولایت فقیه باشه نباشه، همه اینها میتونید طرف بشید. نظر حضرت امام به نظر آقای خویی رضوان الله علیه که تفصیل قائل میشد که اگر بانک حکومتی باشه یا مشترک باشه نمیشه باش طرف شد، اموالش اموال مسئول مالکه و بین بانک هایی که خصوصی باشد که اشکال نداره. اینا باید بحث کنیم، این نظر حضرت امام رضوان الله علیه و نظر آقای خوی رضوان الله علیه. الحمدلله رب العالمین.